أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتغني بالهدى والهمن التقوى وفقن لته يازكا واستعملني بما هو عرض. درس 111 سوره مبارکه جمعه قسمت دوم. یعنی ما در درس 110 رسیدیم به سوره جمعه. قسمت دومش درس 111 میشه، از آیه 5 تا 8 استماع میکنیم آیات رو، بعد انشالله وارد بحثش میشه. زمزمه کنید با قاری.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
صدق الله العلي العظيم. خب ترتیب نزول سوره هم دارید، قبلا مدنی 109 سوره، سوره آخر قرآن. ترتیب مصحف 62 ولی ترتیب نزولش مهمه که 109. خب در این آیات ترجمه ساده ای داره، فقط چند تا واژه رو بگم. مثل الذین حملوا التوراة، مثل کسانی که بار نهاده شدن به تورات، یعنی مکلف شدن بهش. ببین حملوا، الان میخونیم ان شاء الله یا شاید تو چیزا باشه، ببین همون مکلف شدن بار. حملهو یعنی برو بار کرد، برو سوار کرد. حملو یعنی بار شدن دیگه. ثم لم یحملوها، بار شدن، بارش حمل نکردن. مثل که شما به کسی باری بذاری، بارش بنزه بره، میشه اینجوری. حملو ولیکن لم یحملو، بهشون هم به اصطلاح تحمیل شد ولی اونا حامل نشدن. میگن محمل غیر حامل. محمل به کسی میگن که چیزی بهش بار شده. غیر حامل این حمله نمی کنه. مسئله چی میشه؟ مسئله این میمونه که بار رو بندازه زمین. یه حالت چه؟ حالت دومش اینه که نه، بار رو نندازه زمین. یک لوازمی داره این بار بردن، به اون لوازم ملتزم نباشه. چی مثلا؟ لازمه این کار اینه که شما چیکار کنی؟ اینجا الان بسه داره تمثیل میکنه دیگه. تورات وقتی داده شد، تورات رو بخونی بفهمی، عمل کنی دیگه. اینا عمل نکردند، یعنی بهشون داده شد ولی عملا هیچ اقتضای گرفتن تورات که خود الکتاب به قوه باشه که بیان بگیرن و بخونن نمان. برای حملو لم یحملو رو خواستم متوجه بشید یعنی چی. حملو یعنی چی؟ تحمیل شده بهشون، تحمیل شده بهشون، بار نهاده شده به اونا تورات. یعنی چی؟ یعنی مکلف شدن به تورات، یعنی مکلف شدن. که مثل الخمار، تشبیه میکنه به درازگوش. خیلی مثال قشنگه، چون خمار در عالم مثل و در حیوانات مظهر نفهمیه و مظهر بارکشی، یعنی زحمت زیاد، بار زیاد، مشقت، اینا رو تحمل میکنه ولی هیچ فاقد فهم و شعور خاصی نیست، یعنی فاقد واقعا. اسفارم که الان میرسیم به چیزاش که خیلی چی نداره. کذبو انزعم الذین هادو، هادورم که واژه‌ای داریم الان میخونیم اینا، یه واژه خاصی نداره. بیا سراغ واژه ها. تورات، تورات دیگه گفتن واژه تورات در اصل لغت عبریه به معنی شریعت و قانونه. تورات نام کتابی که خدا بر موسی بن عمران علیه السلام نازل کرده. اگرچه به مجموعه کتب عهد عتیق متشکلات تورات و چندین کتاب نیز گفته می شود. به هر حال چه به خود اون کتابی که بر موسی نازل شده یا به مجموعه کتب عهد عتیق فرق میکنه. به هر حال به همشون میگن تورات. لغتا هم شریعت، قانون. قرآن به معنی خواندنیه. اشتادی کتابی که از خواندنیه. تورات قانون شریعته. اسفار کتاب ها. حالا این قرآن هم که گفتم به خاطر که خوندن در قرآن موضوعیت داره، چون نفس خوندنش برکات داره. قرآن به خصوص اینجوره. خب اسفار یعنی کتاب ها، جمع سفره. بعد میگن نه، حالا سفر و سفور پرده برداشتن، آشکار شدن، اما خود اسفار جمع سفره یعنی کتاب ها. پس سفر یعنی کتاب، سفر و سفور هم پرده برداشتن. این درش به نظر من قلب اتفاق افتاده، فسر بوده و شده سفر، چون اونا که با فه شروع میشن به معنای چی؟ پرده برداشتن و آشکار شدن و گشودن و اینا. این قلب رو خیلی هم بهش اشاره کردن. از این به سفر کتاب میگن حقایق مطالب رو روشن میکنه، آشکار میکنه، پرده برمیداره از روی تاریکی ها، نفهمی ها، جهالت ها. هادو به آیین یهود گرویدند. هاد با هدو چشم یعنی توبه کردن، بازگشتن. پس هاد به معنی رجوعه. خب بعد فعل هاده ازش ساخته میشه، هاده یهود و لیهود هد. هد با هدو چشم مثل قال یقول و لیقل قل. بعد این هاده هاده هادو هادت هادتا هد نه هد تا هد تو ما هد توم هدنا، هدنا یعنی یهودی شدیم ما، گرفتی؟ نه هدنا یعنی ما هدایت شدیم. اون هدایهدیه، هدا هدایا هدا و هدا هدایی تو هدینا، اون هدایناست، این هدایت شدیم. هدنا یعنی چی؟ یهودی شدیم. هادو یعنی یهودی شدن آن مردان، به آیین یهود در اومده. یادتون بشه تو مترجمین قرآن به شدت تو هدنا دچار اشتباه شده. حدود 3000 مورده که مترجمین قرآن نفهمیدن واژه ها رو. حتی ترجمه موجود که الان داریم در و داغون ترجمه، غلط فهمیدن، غلط ترجمه کردن، غلط معنا کردن، شأن نزول نفهمیدن، تفسیر متوجه نشدن، واژه رو نفهمیدن، صرفش متوجه نشدن. باشه اینا رو ما جمع کردیم، اگه حوصله داشته باشید یه جزوه حدودا 800 صفحه است بخونید، خوبه تو ترجمه آشنا میشید ذره با آسیب های ترجمه های موجود. آفرین، هود یعنی یهودی شو. آره دیگه، هود یعنی یهودی شو. در حقیقت یعنی بازگرد، رجوع کن، یعنی ارجع. هود یعنی ارجع، بازگشت، بازگرد. وچه تسمیه هم میگم، یعن برحال گرویدن. وچه تسمیه قوم بنی اسرائیل به یهود هم اینه که اونا پس از پرستش گوساله توبه کرده، به دین موسی بازگشتن. اینا یهودی یهودی ها رو یهودی گفتن چون از گوساله پرستی دست برداشتن. پیغمبرشون دو روز اینا رو ول کرد رفتن چی شدن؟ گوساله پرست شدن. یک قوم عجیب و غریبی بودن، واقعا چیزای عجیب و غریب که قرآن نقل میکنه خیلی عجیب از اینا. آدمای خیلی سرکش و خیلی دنیا طلب و تمنو آرزو کنید. من و من و مقدر کردن، اندازه گیری کردن. این ماده درست تقدیر و فرضه. به آرزو کردن هم تمنی گفته میشه، به خاطر اینکه انسان با این کار در واقع تقدیر و تصویر چیزی در ذهن خودش میسازه. دیدی آرزوها همینه دیگه، آدم میچینه، درست میکنه، میبافه، میسازه و اینها. تمنو فعل امره، در اصل علال و حس رخ داده، علال لام افتاده به دلیل ساکن بودن قرار گرفتن قبل از واو حس شده. ببین تمنو و دو تا واو بوده شده تمنو. گوش دارید؟ برای شما از کنم که چون این واوش واو جمع مذکر مخاطبه، او یه یا واوی که از منوه یا منیه بوده چیه؟ هست شده. خب حمل برداشتن بار، تکرار در قرآن 46 بار. حمل ماده به معنی برداشتن هم کردن، مورد مختلف داره. یکیش بگن حمل، حمل در مورد برداشتن بار ظاهری است. لمن جا بهی حمل و بعیرن، در سوره یوسف اومده، بیاره برای او چی؟ به اندازه در واقع یه بار شتر. اینجا نگاه کنید در قرآن کریم واژه خم در مورد گناه به کار رفته، زیرا بار گناه گرچه در این دنیا محسوس ظاهری نیست، ولی با توجه به اینکه اعمال انسان در قیامت مجسم میشه، در مورد اون حمل گفته میشه. سا علهم یوم القیامت حملا. هم در مورد برداشتن بارهای باطنی به حسب ظاهر مخفی است، کاربرد داره، مثل بچه در بطن مادر، بخار فشرده در ابر و میوه بر درخت. ببینید بچه در بطن مادر میگن حمل، چرا؟ چون بار باطنیه که به حسب ظاهر پنهان شده. آره دیگه، بچه در رحم مادر پنهانه. مثلا بخاری که فشرده شده تو ابر، میوه که بر درخت لای چی؟ لای برگا پنهانه. به همین هم میگن حمل. به کارگیری هم در دو مردخه جه تشبیه اونها به بچه در بطن مادره. و تضع کل ذات حملن حملها. قیامت یه حالاتی داره که هر صاحب حملی حملشو میذاره. یعنی دیدی مثلا کسی که صاحب فرزنده یک ترس عجیبش دست بده، یک صاعقه عجیب بیاد، چطور سقط میکنه؟ این همینه. میگه روز قیامت یه جوریه، تمام انسان ها و حیوانات که دارای حملند به مجرد اتفاق اون نفخه و صاعقه عظیم حملاشو نمیذارن زمین، یعنی سقط میکنن از فشار و هولناکی اون. خودش خیلی هولناکه دیگه، چون به این سادگی که حمل وضع نمیشه که، بس خیلی چیز اتفاق عجیبی باشه برای این اتفاق میفته. یکی از نشانه هاست. خب احتمال مصدر باب افتعال به هم معنی سالس مجرد چه؟ برخی گفتن ممکنه در مورد طلب یا مبالغه هم که از معنی باب افتعالی به کار بیره. مبالغه مثل فقط احتمال بهتانن و اسمن کبیرا. احتمال یعنی خیلی دیگه، اینا بختان زیادی رو به دوش کشیدن در اینا و گناه آشکاری رو. طلب فختم علی سیله سیلو زبدن رابیا، یعنی طلبه بر سید زبد رابی میخواست و اینا، احتمالا میخواست به دوش بکشه داشته باشه. تحمیل مثلا با تفعیله، یعنی بار کردن یا گذاشتن بار بر دوش کسی. تحمیل در معنی تعدیه باب تفعیل به کار میره. حمل هم که خودش متعدیه دو مفعولی میکنه، حمل متعدیه، بیره باب تفعیل متعدی تر میشه. مثل واژه چی؟ مثلا علم، علم یعنی دانستن، علمه چی میشه؟ یاد دادن. علم خودش یه مفعولیه، علم تو المسئلته، من مسئله رو دانستم، یه مفعول داره المسئلته. ولی باب تفعیلی که میشه علم تو، میگم علم تو سعیدن المسئلته، به مسئله سعید اون مسئله رو یاد دادم به سعید. سعیده مفعول اول، المسئله مفعول دوم. بنابراین اینا اینجوری. باب تفعیل تحمید، آره، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. حموله برات فعوله اسم جمع، چنانچه علمای لغت گفتن مفرد از جنس خودش نداره، به معنی حیوانات بزرگ، بار بزرگ چی؟ بزرگ باربر، یا الله، مثل چطور و اسب و نظایر اونها. و من الانعام حمولتون و حمولتن و فرشن. به هر حال حموله هم که گفته اسم جمعه، یعنی دارد بر گروهی میکنه و اینا، در این حالی که مفردی از لفظ خودش چیه؟ نداره. اطلاق میشه بر مجموع حیواناتی که بزرگند ولی بارم میبرن. آره دیگه، بزرگترینش هم این مثلا شتر، فیل، اسب، اینا بزرگن دیگه. خب مشتقاتش هم که دیگه میبینید مشکل نداریم. کارگاه سوره هم که نگاه میکنید، نکته های ترجمه به مقدمت ایدی هم نگاه میکنید، چیز ساده ای داره که خیلی مشکل نیست. به این میگن یکی از مسائلی که در ترجمه متوجه بشه مطابقت من ترجمه با زبان معیاره. از ویژگی زبان معیار اونه که هرچی بیشتر به زبان رایج متداول نزدیک باشه. با توجه این نکته، برخی از تعبیرها که در ترجمه آیات قرآن مورد استفاده قرار میگیره برخواسته از ترجمه لفظ به لفظ بوده و مناسب زبان معیار فارسی نیست. مثلا نگاه کنین، در مورد عبارت به ما قدمت ایدیهم رو به سبب آنچه دستانشان پیش فرستاده است، ببین به سبب به آنچه ما قدمت پیش فرستاده ایدی هم دستانشان. ترجمه میشه یعنی به سبب آنچه دستانشان پیش فرستاده است. روشنه که این تعبیر با فارسی رایج فاصله زیاد داره. یعنی چی؟ دستاشون پیش فرستاده. در ترجمه در بیشتر ترجمه تطلسی و وفادار کلمه ایدی هم ترجمه شده، اما سایر ترجمه ها از ترجمه های معنایی به نکته توجه کردن که نمیشه ایدی اینجا معنی دست نیست که، میتونه معنی جوری دیگه ترجمه میشه. آیه اشرفی میگه به سبب آنچه پیش فرستاده دستهاشان، که همین تاسیس هم عادیه. آیه مجتبی میگه به سبب آنچه دستهاشان پیش فرستاده است، یعنی کارهایی که کرده اند. دستاشون پیش فرستاده یعنی چه؟ یعنی کارهایی که انجام داده. آیه مشکینی میفهمه مرحوم مشکینی به خاطر دستاوردهایی که پیش فرستادن، نمیگه دستاشون انجام میده، میگه دستاورد. اون چیزی که دست انجام میده میشه دستاورد، دستاوردی که قدمت پیش فرستادن. در اطلاع مکاره میفهمه به خاطر اعمالی که از پیش فرستادن. ایدی رو اومده نتیجه گفته کار چیکار، دست چیکار میکنه؟ کار میکنه. گفته به خاطر اون کارهایی که انجام دادن، پیش فرستادن انجام داد. پیش فرستادم قبل از مرگ دیگه، آدم کاری که قبل از مرگش میشه مقدمت میشه، پیش میفرست. احسن حدیث که به علت آنچه از پیش فرستاده اند. ما در قد قدمت ایدی هم آنچه معنا کرده، اصلا قدمت رو پیش فرستادن گفته، ایدی هم رو نگفته. دقت کردید؟ قدمت ایدی هم دستاشون اصلا نداره. آنچه خب میفرمان سوره جمعه گفتیم سه گفتار اصلی تشکیل شده. گفتار اولش قبلا بیان شد که نعمت هدایت مردم توسط پیامبره، یادآوری میکنه. گفتار دومش نکویش یهودیان به دلیل عمل نکردن به توراته، که الان موضوع بحث ماست. خب مطلب اولی که در اینجا داریم وصف یهودیانی که به تورات عمل نکردن. خدا تشبیه کرده اینها رو به چی؟ به درازگوش. برای شما از کنم که تمثیل خیلی زیبایی است که یه توضیح ابتدا دادم اینها. برای شما از کنم حالا توضیح خواهیم داد. نجات پرستی یهودی علت عمل نکردن رو به توراته. خب نگاه کنید این تمثیلی که اینجا داره، ما برای اینکه خود تشیم به اصطلاح مثل، خب واژه چیزه برای تشبیه میاد، میگیم فلانی مثل فلانیه، واژه اصلا از الفاظ تشبیه. در هر تشبیه یه مشبه داریم، مشبهون به. مشبه اون چیزی که تشبیه میشه، مشبهون به اون چیزی که تشبیه میشه گفته میشه. ناکار میگی علی مثل شیره، ماشاءالله علی مثل شیره، خیلی قوی و محکم و استواره. علی مثل شیر است. چی تشبیه شده؟ علی آقا به چی تشبیه شده؟ به شیر. علی میشه مشبه، شیر میشه مشبه هم به، مثلا میشه از ادات تشبیه. تموم شد. یکی از چیزهای خیلی خوب در بیان و چیزهای جدی تشبیهه. تشبیه خیلی عالیه، تشبیه در فهم یه مطلب خیلی کمک میکنه اینها. خب چیزی که بحثی ما اینجا داشته باشیم، به هر حال اینا تورات رو با اون همه قانون و شریعت بهشون دادن، ولی اینا چیکار کردن؟ حقش ادا نکردن. حملو لم یحملو، حامل نشدن. حامل شدن به چیز، الان میگیم حمل قرآن، ما حامل قرآن بشیم. اینکه قرآن رو به عنوان تعویض چشم زخم میام حمایل بکنیم، یا صرفا برای اینکه تو سفرها از زیرش رد بشیم، یا میمنات و شگون خانه جدید باشه، یا بخواد مثلا، نه خب خیلی خطرناک، اینا هم همینه. اینجا الان تورات مثال زد، قرآن هم همینه مثلش. یعنی کسانی که قرآن رو، ما الان مگه ما حمل القرآن نیستیم؟ آیا هستیم یا نیستیم؟ قرآن به ما مکلف، به قرآنیم ما. حملو یعنی مکلف شدیم، به ما تحمیل شده، ما محمل بالقرآن هستیم. محمل بالقرآن یعنی با واسه حاملیت کنیم. کسانی که محمل بالقرآن هستن، قرآن بهشون تحمیل شده، قرآن بهشون سوار شده، قرآن برشون نازل شده، قرآن مکلف به قرآن شدند، اینا باز حامل باشند. حامل بودن به چیه؟ به اینه که اون هدفی که نزول قرآن رو محقق کنن. هدف نزول قرآن بهره‌برداری از هدایت قرآنی در زندگی است و به چنگ آوردن چی؟ فعالسازی عقل برای عبودیت حضرت حق و به چنگ آوردن بهشت. العقل ما او به دبر رحمان و اکتساب به الجنان. مسیر برای شما از کنم این رو نشون میده. عقل سراجه دیگه، میدونید؟ عقل سراجه، ما رو به چی راهنمایی میکنه؟ چراغه. به چی؟ به قرآن. میبره قشن دستمون رو دست قرآن میذاره. ما واسه از قرآن حاملیت کنیم اینا، نکنیم مسئله اینه، هیچ فرق هم نمی کنه. بلکه بدتره. برای شما از کنم که این استکبار داشتن، خیلی آدم متکبری بودن، وحشتناک. به خاطر این تکبرشون خدا همه بدبختی رو سر به اسم مثل قوم الذین کذبوا به آیات الله. خیلی مثال بدی، کسایی که تکذیب کردن آیات الله رو. چطور اونا در واقع تشبیه به خمار حامل اسوار نشن، در حالی که نه تنها با عمل که با زبان هم آیات الهی رو انکار میکردن. عمل که هیچ، اصلا گوش نمیکردن، اصلا کاری نداشتن، لسانن هم تکذیب تورات میکردن. مثلا خیلی ها که الان داریم و اینا عمل به قرآن نمی کنن، قرآن رو هم منکر میشن دو اینا. میگن بابا چی میگه، نمیفهمن دیگه، ناشی از نفهمیشنه. والله لا یهدی القوم الظالمین. اینا بزرگترین ظلم به خودشون میکنن، بزرگترین ظلم به جامعهشون میکنن، خیلی خطرناک. خب حالا بحث نجات پرستی که در یهود بوده چی بوده؟ اینا میگفتن که قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احبا، ما فرزندان خدا هستیم، ما پسرای خدا هستیم و دوستان خاص خدا هستیم. درسته حالا فرزندان مجازی بوده منظرشون، ولی به هر حال خودشون رو ابن الله میدونستند، حبیب الله میدونستند، احبا الله، احبا اوهو، یعنی احبا الله، ابنا الله. خب ابن الله و حبیب الله این دو تا ویژگی بوده. اینا گفت ما همون هستیم و اینا، و خیلی دیگهشون برای خودشون بار بوده. بقول ما دیگهشون برای خودشون بار بوده، یعنی چی؟ یعنی خیلی خوشبالشون میشده، یعنی خیلی از خود راضی بودند. کسی که خودشو بچه خدا بدونه دیگه معلومه دیگه، خدا اینا خدا بچهش که چی نمیکنه، خیلی دی مراقبشه، خیلی خیلی عزیز دردونگی برمی آوردن از خودشون، بچه بازی میکردند، یعنی ادای رفتارهای بچگانه میکردند و اینا. هم گفتن خدا بابای ماست، اون هوای ما رو داره، ما نگران نیستیم، مثلا ما اینقدر جایگاه اون در بهشت خوبه، همه بس چی میخوان از ما بگیرن، چون ما هم که در حقیقت اونجا میخوام تقسیم کنیم بگیم کی باشه کی نباشه و اینا، یه اختیارش هم با ماست. بعد قرآن کریم هم خیلی زیبا و قشنگ میذاره تو کاسه شون، میگه یا الذین هادو، ای یهودیا، این زعمت من نکم اولیاء الله من دون الناس، ای شما بگه شما فقط ولی خدا هستید، دوستدار خدا هستید، محبوب خدا هستید و اینا، من دون الناس مردم نیستند، فقط شما اید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید، ای راست میگید. میگه خب شما من نمیگی جان تو خوبه چیه، آرزو کنید برید دیگه، قطعا اونجا بهتر از اینجاست که اینجا محدودیت، اونجا دیگه محدودیت ها نیست. میگه ها، میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ اگه راست میگید و اینا. برای شما از کنم که واقعش اینه که اونا نه تنها مشتاق مرگ جدا شدن دنیای مادی نیستن، بلکه به شدت حریص هم هستند، شدید دوست دارن هزار سال عمر کنن، و دولو یو عمر الف سنه، دوست دارن هزار سال عمر کنن، چون دنبال این شهوات هم دو اینا. میفرماد ولا یتمنونه ابدا، هرگز این آرزو مرگ نمی کنند. چرا؟ به ما قدمت ایدی هم، به خاطر غلطکاری هایی که کردن، فسادی از قبل فرستادن، میخوام برن بمیرن که چی رو ببینن؟ که سادکاری خودشونو، جهنمی که براشون آماده شده و خودشون میدونن، یعنی چی؟ لذا میگه ولا یتمنونه ابدا، امکان نداره که اینا آرزو مرگ کنند. ابدا خیلی قید محکمی ها. به هر حال این گناهانی که اینا کردن، غفلتی که آرز شده، کدورتی که پیدا شده و اینها، اینا رو نابود کرده و اینها، و اینا مظهر ظلم به خود و ظلم به جامعه و ظلم به خدا، این بوی شرک میده. و الله علیم بالظالمین، و خدا خوب میدونه که ظالمین کیا هستند و اینا. واقعا اگر سوره بقره 96 هم من دیدی، لچه تجدن هم احرس الناس علی حیاتن، میگه حریص‌ترین مردم بر زندگی هستن. من الذین اشرکوا یود و احدهم لو یعمر الف سنه، دوست دارن اگه بشه هزار سال بهشون عمر بدی. و ما هو به مزحزحه من العذاب ان یعمر، تازه بهشون هم عمر بدیم که از عذاب خالص نمیشن. والله بصیر به ما یعملو، هیچی نمیتونه از عذاب بداره. خدا هم همه این کاری که میکنن رو همه رو یه جا چیه میدونه و میبینه و اینها. خب ببینم، یهودی ها قیامت قبولش نداشتن. یهودی ها قیامت قبول داشتند، جز اعتقاداتشون بوده، مشکلی از این جهت نداشتن. پس چرا میترسیدن؟ اگه اعتقاد داره که معتقدات شده میریم دیگه. به خاطر اینکه هیچی همراهشون نبوده میترسیدن، میدونستن قیامتی از حساب کتابی است، دستشون خالی بوده. آدم وقتی توی سفر نمیتونه بره، یه سری نگرانی ها داره توی سفر. نگرانی از یه چیزاییه، میتونه 7-8 چیز عامل نگرانی بشه، ولی شد براتون توضیح میدم. برای سفر آخرت هم همینه دیگه، اینو بس خیلی داشته باشین. عالم بی عملم که یه بحث جدی است واقعا. این شما آیه‌ای که میشه برای مصداق عالم بی عمل که همین حمل التوراة ثم لم يحمل بشون. الان خیلی ها که علم قرآن دارن ولی عمل نمی کنند و اینا، اینا مصداق همینند. حملو گاهی از اوقات هستش در حد مثلا خب به هر حال یه آدم عوام چقدر از قرآن می فهمه اینا، بهرش از حملو محدوده، لذا حاملیت هم به حسب محدودیته. ولی کسا که علم قرآن دارن ازشون انتظار حاملیتی بیشتری میره. حالا امکانات بوده درسشو خوندن، امکانات بوده رفتن تلاشو کردن، خودشون کوشش کردن، هرچی به هر حال مقداری که بهشون تحمیل شده، مکلف شدن بهش، بار شده براشون، اون ظرفیت وجودشون بالاتر بوده. خب پس حاملیتشون به هم نسبت بره بالا. لذا فرمود من ازداد علمن، کسی که از نظر علمی زیاد میشه میتونه دانش دین پیدا کنه، ولم یزدد هدن، ولی هدایتش زیاد نمیشه، مسیر رشد نمیره. لم یزدد من الله الا بودن، این آدم هرچی دانشش بیشتر میشه دوریش از خدا بیشتر میشه. لم یزدد من الله الا بودن، چیزی از جانب خدا جز دوری بهش اضافه نمیشه. خیلی جالبه. میگن علم عمل رو صدا میزنه، العلم مغرون بلا فمن علم عمل، هر که علم عالم باشه بس عمل باشه، والعلم یهتف بالعمل، علم صدا میکنه عمل رو. فاین اجابهو، ای جواب داد که چی خوبه دیگه، با هم میرن رفیق میشن دو. و الا رحل عن، و الا علم رحلت میکنه، کوچ میکنه میذاره میره. میخواد علمتون کوچ نکنه، عمل کنید بهش. با عمله که علم رو پاشه میبندی تو وجودتون و حفظش میکنید برای خودتون و ازش صیانت میکنید. اینا شما عرض کنم که اینم به هر حال بحث مهمیست که یکی از بحثای خیلی خوبم که اینجا خوبه داشته باشید و بدونید و اینا، چرا ما از مرگ میترسیم؟ اینم همون دلیلی که یهودی ها داشتن، واقعا دلیلی جز دست خالی بودن نداره. با اینکه یقین داریم به اینکه مرگ وجود داره و ما به زودی مبتلا خواهیم شد، ولی به خاطر اینکه تا کسی وضعش اونور خوب باشه، کدوم عاقلیه که از یه خونه خراب به خونه آباد منتقل شدنش رو نه. اصلا لحظه شماری میکنه که منتقل شه. مثلا اینمونه، شما یه خونه قدیمی داشتی تا ایران، حالا الحمدلله امکاناتون فراهم شده، با هر زده بندی بوده، به هر حال یه چیزی شده در شمال تهران، منطقه خیلی خوب، مثلا سعادت آباد، خوشاب هوا، یه جای خوبی رو دو سه سالی هم زحمت کشید، خودتون هم بالا سر کار بودی، رفتید جای ساختن و اینا، همه چیز مطابق سلیقتونه دیگه، خود دستور دادی کاشیش اینجوری کنن، نمیدونم سرویسش اینجوری کنن، اونش اینجوری کنن، درش اونجوری، پنجرهش مطابق میل خودت همه چیز ساخته شده و اینا، یکی از ایدئالات بوده. لحظه شماری میکنی که اساس کشی کنی دیگه، غیر از این مگه؟ اگه اینجوری نباشه که مشکل عقلی داری که میخوای. حرف درستی هم هست. اگر ما اون نعم بهش که با این خونه شمال تهران که اصلا غیر قابل مقایسه است، یه خشتش، حالا یه خورده اونجا امکانات داشته شرایط داشته باشیم، ما که دیگه به ابوذر گفتم چرا نمیترسی از مرگ؟ گفت من انتقال دار خراب به دار آباد این دنیا که ندارم، من همه امیدم به اونجاست و اونجا رو میدارم آباد کردم. پیغمبر بهم نشون داده، گفته برای این میخوام منتقل بشم، برای چی بترسم؟ من مشتاقم. دقیقا همینجوری میشه، ترس نیست. خوف نیست، اشتیاق همش. اگه دیدی از مرگ میترسی، الان میگن آقا یه ساعت دیگه شما فوت میکنی، چه حالتی به دست میده؟ اصلا میریزی به هم یا خوف داری دیگه. اصلا میگن هفته آینده این دنیا رو ترک میکنی، چه حسی به دست میده؟ نه واقعا تصور کنید قطعی هفته آینده همین ساعت دنیا رو ترک میکنید شما، چه حسی به شما دست میده؟ شما هست به همین حسی بهتون دست میده، بدون جایگاه خودتون رو بینید چه مشکلی اون بردارید. و اینا بعضی هستن واقعا میگن یک ساعت هم زیاده، اگه میشه همین الان. منتها اینا دو گروه هن، یه گروه هستن زده شدن از دنیا به خاطر خلاف، به خاطر مشکلات که دارن و فلان اینا، سیر شدن به معنی خاصش، نه اینکه مشتاق رفتنند، مشتاق در رفتنند از این دنیا. گوش دادی؟ مثل مامانایی که دیگه بچه ها که فشار میارن، همسرم که دیگه یه سری زورگویی او داره و اینا، فامیلم یه طرف چی میگه، اینا هم که اصلا اهل جوشیدن نیستن، هیچ، این سنگن، چوب، یک نفر رو توجه نمیکنن. آدم های یه دنده و خشک و به قول خودشون خیلی مذهبی و خیلی متدین و خیلی فلان اینا، که منوس دین چیه که اینا چی دارند و اینا، که کی گفته اینجوری خشک باشند و اینا. خب اینا واقعا نمیکشن، هر لحظه آرزوی رفتن میکنن تو اینا. این رفتنه نه به خاطر آبادن اونجا شنه، به خاطر اینکه از جه خسته شدن دیگه، دیگه بریدند. این فضل نیست، این هنر نیست. ناگهان پیامبران الهی که سخت‌ترین بلا رو میکشتن یه روز آرزوی مرگ نکردن، بن خاصش که یختی میگفتن مثلا تو شرایط خیلی دشوار، ای کاش ما تو این دنیا نیومده بودیم، مثلا یه حادثه اتفاق میافتاد، اون یه مسئله اشتادید، نه که راضی به قضای الهی نباشن، یه مسئله. کاش که مثلا فرض کن برای یه خانومی تو منا همین اتفاق افتاد، تو این فشارها اینا تمام لباساش ریخته بوده مثلا، دیگه اینجوری پیش اومد دیگه. خب خیلی شرط دشواریه، اون آرزو مرگ میکنه دیگه، میگه هر وقت تصور میکنه میگه اصلا نبوده، نمیمدم که اتفاق میافتاد، یه چیز دیگه است، این ربطی به اون موضوع نداره. بنابراین حقیقت رفتن و آرزو داشتن برای رفتن و اینها به خاطر جایگاه بهتر دیدن و موقع بهتر داشتنه. کسایی که خوف دارن نگران بعدشونن. لعنکم امرتم الدنیا، به خاطر که شما میدونی چرا میترسید، ابوذر گفت شما دنیاتون رو آباد کردید و خربتم الاخره، آخرت رو خراب کردید، فتکرون ان تنتقلوا، شما بدتون میاد که منتقل شید، من عمران الی خرابن، از یه جای آباد به جای ویران، معلومه خوشتون نمیاد. عنایت دارید؟ حالا یه کلمه بگم راجع به این قصه چیست؟ قصه چی؟ این به اصطلاح آدمی وقتی میخواد منتقل شه خوشش نمیاد و اینا. عنایت دارید؟ من به نظرم میرسه که آدم یه سفر که میخواد بره، بس هم که چرا از مرگ میترسیم واقعا؟ اگه بخوایم سفر آخرت رو از سفر به سفر دنیای تشبیه کنیم، میبینیم نگرانی های یک راننده در یه سفر دنیایی چه چیزاییه. ببینید نگرانی ما داریم یا نداریم. برای شما از کنم که گاهی نگرانی به خاطر کمبود بنزینه مثلا، میگن اینا. کسی که برای آخرت خودش توشه برداشته اصلا نگرانی مطلب نیست. تزود و فین خیر زاده تقوا. خیلی خوب. جای نگرانی مؤمن نداره، چون مؤمن برداشته بار خودش که تقواست، حامل تقواست. گاهی نگرانی به خاطر وسیله نقلیه است که سرقتی باشه. کسی که درآمدش حلاله نگران نیست، مؤمن با پول پاک زندگی کرده، لازم سرقتی نداره. گاهی نگرانی برای جنس قاچاقیه که به امراض داره، اما کسی که بار گناه به دوش نداره نگران نیست، جنس قاچاق امراضش نداره. جنس قاچاق برای انسان گناهه، چون انسان عقل داره گناه امراض ببره و اینا، ممنوعه گناه داشته باشه. کسی که بار گناه داره بار قاچاق داره. اینا گاهی نگرانی برای سرعت غیر مجازه، کسی که اهل افراط و تفرید نیست، مؤمن اینجوریه، زندگیش بر اساس میانه رویه، این نگران لم یسرفو و لم یقترو کان بین ذلک قواما، این ترسی نداره. گاهی نگرانی به خاطر همسفران ناشناس و نادرسته، کسی که در دنیا همراه ابرار بوده دیگه نگران رفتن به اون دنیا نیست. گاهی از تنها بودن در جاده میترسه، ولی کسی که در کاروان ابرار قرار داره ارتباط با مؤمنانه تنها نیست که، اونم وضع جای نگرانی نداره برای تنهایی اینا. گاهی از نرسیدن به مقصد ترس و دغدغه داره، کسی که معتقد ذره از عمل او هدر نمیره نگران نیست. و من یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، نرسیدن نداره میرسه، هیچ نگران نیست اینا. بنابراین نوع نرسیدن ها و نوع نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه هیچ کدوم برای یک انسان مؤمنی که در حقیقت متوجه و مسائل رو داره و اینها اینا هیچ براش جای چیزی نداره. خب این روایت هم ببینیم، این هم روایتی بود که خوندم براتون، العلم مغرور بالعمل فمن علم عمل والعلم یهده بالعمل، علم صدا میکنه عمل رو، فین عجابه که خیلی خوبه، اگر عمل جواب داد که داده، علم با عمل مغرور میشن، و الا تخلعن، و الا علم رحلت میکنه، کوچ میکنه، میره. این دیگه حفظ هم یادتون نره. نگاه کنید بحث زبان قرآن توابعه، تو بخش توابعه تابع چی بود؟ یه لحظه بیرون گفتیم بعضی کلمات در اعراب و حالات اعرابی مستقلن. آقا این مرفوع جا علیون، چرا مرفوع علی؟ چون فاعله، خود فاعل جایگاهیه، مرفوع دن علی به خاطر فاعلیتشه، فاعلیت رأیت و علیان، علی منصوب، چرا منصوب؟ چون مفعولون به، مفعولون به بودن خودش عامل نصب. سمعت من علیین، علی مجرور، چون منو بده سرش، خود مجرور بودن به من خودش. یه سری کلمات داریم اصلا اینجوری نیستن، اعرابشون نه به خاطر فاعل بودن، نه به خاطر مفعول بودن، نه به خاطر مضاف الیه بودن، نیست. به اینا میگن توابع، یه مجموعی هستن. یکی از توابع نعت یا همون صفت بود که خوندیم، یکی از توابع که امروز بخواهیم این تأکیده. نگاه کن میگم جا زیدون نفسهو، آمد زید خودش. میگن نفسو چیکار میکنه؟ تأکید میکنه زید رو، نفسو میشه مؤکد، زید میشه مؤکد. میگن مؤکد تابع مؤکده، چون زید مرفوع بود نفسهو گفتیم. حالا اگه میگفتیم رأیت و زیدن نفسهو، دیدم زید رو، خودشو، ببین زید چون منصوب شده نفسهو، ببینم این حرف رو از کی شنیدی تو؟ از کجا بردی این حرف رو؟ سمعت من زیدن نفسهی، من شنیدم از زید خودش، خود زید به هم گفت. سمعت من زیدن نفسهی، خودش، نفس الان تأکیده، چون زید مجروره نفسم مجرور شده. تمام. پس یکی از توابع تأکیده، مؤکده، هرچه اسمی که مؤکد باشه. حالا ما تأکید گاهی معنویه با اعداد تأکید که گفتیم، گاهی لفظیه، خود لفظ رو تکرار میکنه. میگم جا زیدون، زیدون، آقا زید اول فاعل مرفوع، زید دوم چیکار است؟ تأکیده. زید دوم دیگه فاعل نیست، یا تو میشه تأکید فاعله. رأیت و زیدن، زیدن، دیدم زید رو، زید رو، زید اول مفعول به منصوب شده، قبول، زید دوم برای چی منصوب شده؟ تأکید، تأکید لفظی، تأکید لفظی تکرار خود لفظه. تو این کارو کردی؟ نعم نعم. لا 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 نه لا نه 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 اول نه دیگه، اونا دقیقا تأکید میشه. گاهی تأکید به جمله میخوره، میگم جا الحق و جا الحق، حق تکرار میشه. گاهی تو مفردات تکرار میشه، گاهی چیه؟ گاهی به وسیله نفس عین و اینها هست که دیگه اینا رو دیگه بلدید خودتون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.